سعد ابن عباده انصاری هم هست. دومین نکته که معاویه اصلا در مدائن و برخی جای دیگه شایع کرد که اصلا قیس ابن سعد ابن عباده کشته شده. چرا شایعه کشتن قیس رو مطرح کردن؟ برای اینکه قیس خودش رو نفروخت و دشمن کسی رو که در حوزه جنگ سخت نتونه جذب کنه و به لشکر خودش ببره، در حوزه جنگ نرم ترور شخصیت میکنه و لذا با این شایعه ها کاری کردن که قیس هم متاسفانه نتونست لشکر رو در واقع دور هم نگه داره و لشکر امام مجتبی تقریبا از هم پاشید و مضمحل شد.
درست. برای امروز هم درسی هست دیگه، درس بزرگ، این در واقع شایعه پراکنی که در تاریخ اسلام می‌بینیم شاید بارها تکرار شده و مخالفان ازش استفاده کردن و یه جاهای ضربه هم زدن و این برای امروز ما درس دیگه.
قطعاً همینطوره و به صورت خلاصه در جمله محدود عرض بکنم، ضربه‌ای که در طول تاریخ جبهه حق از جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای، از امپراتوری رسانه‌ای قدرت‌های باطل خورده، از جنگ سخت هیچ وقت نخورده. چرا؟ چون مردان جبهه حق اهل شهادتن، یا پیروز میشن یا شهید میشن. ولی در جنگ نرم بدنامی هست، از بین رفتن آبروها هست، ترورهای شخصیتی هست و اینها کار جبهه حق رو سخت میکنه.
خیلی ممنونم آقای صالح‌نیای عزیز، انشالله باسم با شما و شنونده رادیو معارف همراه خواهیم بود در ویژه برنامه قریب مدینه.
شهر پیامبر در سوگ نشسته و عزادار است، سوگوار مردی که نامش گره خورده با غربت. خبر که پیچید، عده‌ای شکرگویان از خانه ها بیرون جستند که دشمن خلیفه مسلمین از دنیا رفت و عده‌ای از شرم به کنج خانه خزیدند که خود می دانستند چه کردند با سبت نبی رحمت. ابن عباس های تاریخ کمابیش ماندگارند. یکیشان عبدالله است، محدث معتمد و مفسر قرآن که چشم به جمال پیامبر گشود و در صفین گزینه امیرالمؤمنین علیه السلام بود برای حکمیت که نگذاشتند. اما ابن عباس های تاریخ یکیشان هم عبیدالله است، برادر عبدالله و امان از بعضی عبیدالله های تاریخ. یکی در سپاه امام قریبمان حسن ابن علی علیه السلام و یکی فاجعه آفرین کربلا. حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا جباری، کارشناس تاریخ اسلام.
عبیدالله ابن عباس در عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عنوان والی یمن منصوب شد و او همون کسی است که دو فرزند خردسالش رو سپاه غارتگر معاویه به فرماندهی بسر بن ارتاد به قتل رسوند در یک قتل فجیعی. و البته خب عبیدالله ابن عباس اونچه که مشهور تاریخی است، بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در سپاهی که امام حسن سلام الله علیه فرستاد به مسافه معاویه، سپاه رو رها کرد، به جبهه معاویه پیوست و یکی از عوامل صلح تحمیلی بر امام حسن سلام الله علیه همین جناب عبیدالله ابن عباس شمرده شده.
بله، صلحی که پس از 1400 سال هنوز کوته فکرانی از درک چراییش عاجزند، محصول خیانت چنین ابن عباس هایی بود که نه فقط خود، که به نقل تاریخ 8000 نفر از لشکر امام را هم با خود بردند. و چه جشن شادانهی به پا بود در خیمه معاویه و امرواس از چنین فتح بزرگی.
امر او تسلیم شد. بیا ببین، چون دیوانگان سر خیش گرفته است و می رود.
او را به حال خود بگذار، عبیدالله دیگر تمام شد.
آنچه به من آموخته بودی به او گفتم، هرچه می گفتم جوابی داشت سخت و محکم. می دانی کی از پاسخ بازماند؟ وقتی گفتم تو می خواهی جانشین حسن ابن علی شوی از نفس افتاد، زبانش بند آمد، در آن تاریکی احساس می کردم رنگش به زردی گراییده است.
و من که در آن تاریکی چشم به تو و عبیدالله دوخته بودم، در همان لحظه به خودم گفتم امر، تو حقیقتا شاگرد بزرگی تربیت کرده ای.
اما این ماجرا سوی دیگری هم دارد. آن سو وفا موج می زند، آن سو ارادت به امیرالمؤمنین و خاندانش قوغا می کند، آن سو کسی ایستاده که شنیدن نامش هم برای معاویه زجرآور است، قیس ابن سعد انصاری، بزرگمردی که چنان همه جا در کنار رسول خدا و آقا امیرالمؤمنین و مولا امام مجتبی علیهم السلام مردانه ایستاد که میتوان بر اشتباهات کوچکش چشم بست.
این قیس خیلی شخصیت عجیبی داره. تا اون روزای پایانی که حضرت ضربت خوردن و به شهادت رسیدن، قیس همواره یکی از فرماندهان اصلی طلایه‌دار سپاه حضرت. 10,000 نفر در نخیله جمع کرده بود که خبر دادن امیرالمومنین شهید شد. با امام حسن همراه بود، دلسوز بود. همه فرمانده‌های اصلی سپاه امام حسن متأسفانه یا بگیم اکثر غریب به اتباعشون خیانت کردن و این کارو نکرد. لذا داریم که مثلا وقتی فرمانده اصلی سپاه امام عبیدالله ابن عباس خیانت کرد، صبح مردم بلند شدن منتظر امام جماعت دیدن نیامده. شما حساب کنید مردم مثلا بلا تشبیه در دو کوه منتظرن برن بجنگن، این فرمانده لشکر رفته به صدام پیوست. مثلا شما ببینید چقدر روحیه خراب میشه. رئیس سخنرانی کرد، گفت او لیاقت نداشت در سپاه حسن ابن علی فرزند رسول خدا سبط پیغمبر سرور جوانان بهشت باشه. شما ای لیاقت دارید بسم الله.
رنگ درهم‌های معاویه کم فریبنده نبود، مقدارش هم. گفتند عبیدالله ابن عباس را با 1,000,000 درهم خرید، چیزی حدود 2,460 کیلو طلا. اما امثال قیس گوهری در دل داشتند ارزشی تر، و چه خوب شد که ارزان نفروختند محبت مولای قریبمان آقا امام حسن مجتبی علیه السلام را.
همچنان با ویژه برنامه غریب مدینه از رادیو معارف همراه هستیم با شما شنونده بزرگوار. عرض تسلیت و تعزیت دارم، تشکر از حسن حیدرزاده عزیز که این بخش رو آماده کرده. حاجی صالح نیا، من فکر کنم حالا بعد از این بخشی که شنیدیم این سال به ذهن آمد که مناسب تر باشه، حالا از در واقع خیانت برخی یاران نزدیکان توی بخش قبلی هم حضرت علی اشاره فرمودید و این صلحی که در واقع تحمیل شد به وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام، و این سال شاید توی ذهن شنونده ما باشه که حالا یاران امام مگه چند دسته بودن، آیا همشون خیانت کردن یا نه، یاران شایسته داشتن، یارانی که بالاخره پای کار بودن.
بله، خیلی مهم این بحث که شنونده عزیز ما چنین تصور نکنه که یه دفعه تو کوفه همه اهل خیانت میشن.
درست.
اینجوری نبوده، نه در دوران امیرالمومنین، نه در دوران امام مجتبی و نه حتی در دوران سید الشهدا.
بله.
اساسا شناخت وضعیت کوفه خیلی مهمه، از این جهت که ببینیم چه کسایی در کوفه حاضرند. مرحوم شیخ مفید در کتاب ارزشمند ارشاد خودشون وضع روحی یاران امام مجتبی رو به 5 دسته تقسیم میکنن. یعنی بعضی از این افراد کسایی بودن که از اصحاب امیرالمومنین و از اصحاب امام مجتبی بودن، یعنی آدمایی بودن که در دامن این دو بزرگوار پرورش یافته بودن، در کنار این دو بزرگوار ولایت رو مشق کرده بودن، تمرین کرده بودن. خب اینا آدمای وفاداری بودن، ولی مشکل این بود که این تعداد بسیار در اقلیت بودند. دسته دوم خوارج بودن. خوارج هدفشون جنگ به معاویه بود.
بله.
و بر اساس اشتباهی که خودشون در صفین مرتکب شده بودن، دائما بر تبل جنگ با معاویه میکوبیدند و به هیچ قانونی هم تقریبا پایبند نبودن. دسته سوم آدمای تفنگچی بودن، پول میگرفتن و میجنگیدن. اینها یعنی جنگ هاشون اعتقادی و از روی معرفت نبود و بیشتر دنبال کسب دنیا از طریق جنگ.
مزد میگرفتن و میجنگیدن.
میجنگیدن، بله. دسته چهارم افرادی بودن که در حال شک و تردید بودن دائما. چون نه معرفت وابسته شدن به اهل بیت رو داشتند و نه اونقدر خبیث بودن که مثلا برن سمت جبهه اموی و جبهه شام،
نقطه مقابل امام بیست.
بله، ولذا به تعبیر امیرالمومنین خذل الحق ولم ینصر الباطل، یعنی حق رو تنها میگذاشتن و باطل رو هم یاری نمیکردن. متاسفانه اینها در اکثریت بودن. تصور درستی از عمق فتنه معاویه و تصور درستی از دغدغه بسیار جدی امیرالمومنین و امام مجتبی برای دفع این فتنه نداشتند، در شک و تردید بودند. دسته پنجمی هم بودند که اینها در واقع تابع قبیله و رئیس قبیله خودشون بودند. قبیله خودشون و رئیس قبیله خودشون با هر کی می جنگید با او می جنگیدند، با هر کی صلح می کرد با او صلح می کردند. لذا شما می بینید که از این پنج دسته فقط فرقه اول و دسته اول که تربیت شدگان دامان یا رسول خدا بودند، خیلی کم بودن البته اصحابی که از زمان رسول خدا مونده باشن در جبهه امام حسن حضور داشته باشن، بودن ولی کم بودن، یا صحابه امیرالمومنین بودن یا صحابه امام حسن، اینها بسیار کم بودن، مثل کمیل ابن زیاد نخعی. اینها خب در اقلیت نتونستن کاری از پیش ببرن. حتی کسایی مثل عبدالله ابن عباس که قطعا بهتر از عبیدالله ابن عباس بود، ولی ایشون هم تابع 100% ولی زمان خودش نبود، ولذا وقتی فرماندار امیرالمومنین بود در مکه، متاسفانه غنایم را از بیت المال مصادره کرد به نفع خودش و علارغم مکاتبه امیرالمومنین اونها رو پس نداد. در مورد قیس ابن سعد ابن عباد انصاری هم عرض کردم، بسیار صحابه بزرگ و جلیل القدری بوده، ولی اونجوری که در تواریخ وجود داره اولین کسی که بیعت کرد با امام مجتبی عبیدالله ابن عباس بود و لذا حضرت هم بر اساس همین سبقت ها و همون کینه‌ای که عرض کردم با معاویه داشت و دلبستگی که به جبهه علوی داشت، عبیدالله ابن عباس رو به عنوان فرمانده به درستی انتخاب کرد و قیس ابن سعد ابن عبادی رو جانشین او قرار داد. ولی در نهایت چون اینا معصوم نبودن و عبیدالله ابن عباس بعد از مذاکره که نقطه ضعف در واقع ترقی شد در جریان تقابل با امام حسن و معاویه، در دوران جنگ معنی نداشت که شخصی بدون اجازه فرماندهش باب مذاکره رو باز کنه. این باب مذاکره باز شد و در همین تله افتاد و لشکر رو تقریبا نابود کرد.
زنده باش. حالا تو بخش بعدی اگر صلاح بینید در خصوص یاران شایسته امام بیشتر صحبت بکنیم. شنوندگان عزیز و بزرگوار، همچنان با ویژه برنامه غریب مدینه همراه هستید. در شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، سبط اکبر پیامبر، از صمیم قلب بگیم به فدای قربتت امام مجتبی علیه السلام. پیش چشمت نظری نروا، در این مرغت نه علم نه چرا، اینجا قوغا نکنید نکنید، روز برپا دل من زغم و عذاب سوز و دم مزن، زمدی نمخان و حرفی از حرم مزن، دل من زغم و عذاب سوز و دم مزن، زمدی نمخان و حرم مزن، من و پنجره ای که شده قفسم، چه شود چه شبیم به حرم برسم، من و پنجره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور عزیزان شنونده و شهادت حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. درباره امام حسن مجتبی علیه السلام کتاب‌های زیادی نوشته شده. یکی از این کتاب‌ها کتابی است که یکی از پژوهشگران عرب زبان شیعی به نام شیخ رازی آل یاسین نوشتن با عنوان صلح الحسن. این کتاب رو حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب با عنوان صلح امام حسن پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ در سال 1348 ترجمه کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در مقدمه این کتاب اینطور می‌نویسند: اینک که با فراهم آمدن ترجمه این کتاب پرارزش و نامی، جامع‌ترین و مستدل‌ترین کتاب درباره صلح امام حسن علیه السلام در اختیار فارسی زبانان قرار می‌گیرد، این جانب یکی از آرزوهای دیرین خود را برآورده می‌یابم و جبهه سپاس و شکر بر آستان لطف و توفیق پروردگار می‌سایم. ایشون در همین مقدمه اینطور میگن: پیش از این که به ترجمه این کتاب بپردازم، مدت‌ها در فکر تهیه نوشته‌ای در تحلیل موضوع صلح امام حسن علیه السلام بودم و حتی پاره‌ای یادداشت‌های لازم نیز گرد آورده بودم، ولی سپس امتیازات فراوان این کتاب مرا از فکر نخستین باز داشت و به ترجمه این اثر ارزشمند وادار کرد. خب اجازه میخوام که بخشی از مقدمه مرحوم علامه سید شرف‌الدین رو هم خدمتون قرائت کنم. ایشون نوشتن: صلح امام حسن علیه السلام با معاویه از دشوارترین حوادثی بود که امامان اهل بیت پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله از ناحیه این امت بدان دچار شدند. امام حسن با این صلح آنچنان مهنت طاقت فرسایی کشید که هیچ کس جز به کمک خدا قادر بر تحمل آن نیست، لکن او این آزمایش عظیم را با پایداری و متانت تحمل کرد و سربلند و پیروزمند و دستیافته به هدف خود، یعنی مراعات حکم خدا و قرآن و پیامبر و صلاح مسلمانان، از آن بیرون جست و این همان هدفی بود که او برای هر گفتار و عمل بدان نظر داشت و عشق می‌ورزید. شنوندگان عزیز، همونطور که در بخشی از مقدمه حضرت آیت الله خامنه‌ای بر این کتاب ذکر شد، از نظر ایشون کتاب صلح الحسن یا صلح امام حسن پرشکوه ترین نرمش قهرمانان تاریخ، جامع ترین و مستدل ترین کتاب درباره صلح امام حسن علیه السلام بوده، حداقل تا اون تاریخی که ایشون این کتاب رو ترجمه کردن، یعنی سال 1348، که به شما عزیزان هم توصیه میکنم این کتاب با ارزش رو حتما مطالعه بفرمایید. این کتاب هم از طریق سایت های اینترنتی قابل سفارش هست و هم نسخه های الکترونیکی اون در شبکه های اینترنت قابل دستیابی هست. ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت مظلومانه حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه با شما عزیزان خداحافظی میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار.
سبتم نبی لجل علی حبل خدایا، سبتم نبی لجل علی حبل خدایا، بنیان گذار نهضت کربلایا، بنیان گذار علایا، فرزند حیدر را سر سازش کجا بود، این صلح آغاز قیام کربلا بود، این صلح آغاز قیام کربلا بود.
قریب مدینه.
من اولین فرزند دلبند رسولم، من اولین فرزند دلبند رسولم، من نور چشم و میوه قلب بتولم، من نور چشم و میوه قلب بتولم.
ویژه برنامه سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام.
قبر عزیز فاطمه مهدی به روی قبر او سر می‌گذارد، مهدی به روی قبر او سر می‌گذارد.
ویژه برنامه قریب مدینه رو از رادیو معارف همراهی می‌فرمایید و تشکر از همکار عزیزمون دکتر سید ابوالقاسم غضنفری که کتاب ارزشمند رو برامون معرفی کردن. صحبت بکنیم باز هم با جناب حجت الاسلام والمسلمین یحیی صالح نیا، استاد محترم حوزه و دانشگاه. خواجه، بنا شد که تو این بخش حالا اون اصحاب شایسته حضرت رو بفرمایید که چه کسانی بودن و چه موضعی در قبال حالا جنگ و صلح داشتن.
بله، من در این وقت محدود هم این رو عرض بکنم که یاران امام قاعدتا کسایی مثل احنف ابن قیس، اسبغ ابن نباته، جابر ابن عبدالله انصاری، اینها تبعیت کامل از امام داشتن و اینا کسایی بودن که واقعا شیعه اعتقادی بودن، امام رو به عنوان امام دوم میشناختن، نه به عنوان خلیفه پنجم. این خیلی مهمه. یا مثلا کسایی بودن که در زمره شرطت الخمیس بودن، یعنی کسایی بودن که مردان جنگی بودن که در لشکر امیرالمومنین بودن و بعد در رکاب امام مجتبی جهاد می‌کردن، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل حجر ابن عدی ابن حاتم کندی کوفی، مثل عمرو ابن حمق خزائی. اینها بعدها متاسفانه توسط معاویه دستگیر شدن، ترور شدن. ولی برخی ها هم خب مرد حرف بودن، فقط تو حرف خوب بودن، هم در دوران امام مجتبی هم در دوران سید الشهدا، مثل جناب سلیمان بن سرد خزائی، مثل رفاعت بن شداد و اینها. البته برخی هم خوب بودن ولی مشکلات جسمی داشتن، مثل زید بن ارقم، نتونستن در واقع در کنار حضرت باشن. ولی در مجموع این افراد که اسم بعضی ها رو تبرکن من میارم، مثل سلیمان بن قیس هلالی که از پیرمردان متعبد و خداپرست بود و نور الهی در چهرش بود، یا مثل کمیل بن زیاد نخعی، یا میسم بن یحیای تمار، اینها از برجستگان اصحاب حضرت بودن. ولی حرف اینجاست که با این گروه بسیار خوب و ارزشمند و با معرفت ولی اندک نه میشد جلوی جبهه نفاق داخلی ایستاد، جبهه‌ای که در یوم الصابات بر امام حسن مجتبی علیه السلام شوریدند، خیمه اون حضرت رو غارت کردند، بر حضرت زخم زدند، کس مثل جراح ابن سنان که از خوارج بود و کسان دیگه. و همچنین نمیشد با این گروه اندک جلوی جبهه خارجی که معاویه بود ایستاد، جبهه‌ای که در ایجاد اختلاف بسیار متبحر بود، در هجوم تبلیغاتی ماهر بود، در شایع سازی ماهر بود، جاسوسان فراوانی داشت در بین لشکر امام مجتبی، و ترس و دلهوره‌ای که ایجاد کرده بود و عموم لشکر که عرض کردم آدم‌های ضعیف الایمانی بودند، از این ترس و دلهوره متاسفانه عقب نشینی کردند و این باعث شد که شگردهای معاویه در لشکر امام مجتبی کارگر بشه و عملا امام مجتبی کمانشون خالی از تیری بشه که به سمت معاویه پرتاب بشه.
خیلی ممنونم آقای سالینیا. یه فاصله کوتاه رو از همکارانم بگیریم، برگردیم سرانجام بحث رو توی 2-3 دقیقه ان شاءالله در خدمتتون باشیم.
شبیه این زمین در آسمان ها آسمانی نیست، به جای گنبد و گلدسته کفترها نما دارند، نشانی ساختن آخر که مانندش نشانی
الله.
به اجبار دی باب الکرم را روی ما بستن، خدا لعنتشون کنم، به در مانده نگاه میزبان و میهمانی نیست. مدینه شهر پیغمبر، بگو تو لاغل با ما چرا روی سر خورشید ها پس سایه بالی نسین زن، نه یک دسته نه تا یک حسینیه، همه آماده هشتن اما روز خانی نیست. اگه چیزی از شیعانم اونجا باشه چنو با قصه و بغض داره الان جنه.
بله، همچنان با ویژه برنامه غریب مدینه از رادیو معارف با شما همراه هستیم، شما عاشقان اهل بیت، و انشالله که زیارت مدینه منوره و گلستان بقیع قسمت روزی همه عاشقان بشه. توی بخش پایانی صحبت بکنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین یحیی صالح‌نیا، عضو محترم هیئت علمی جامعة المصطفی العالمی. حاجی، یه بخش پایانی و اونچه که صلاح میدید بفرمایید بشنوی و استفاده بکنیم.
خیلی ممنونم از جناب عالی، جناب حبیبی.
سلامت.
من نکته‌ای که به نظر خودم خیلی مهمه رو میخوام در بخش پایانی عرض بکنم و اون اینه که قضیه صلح تحمیلی به امام حسن علیه السلام پیام‌های بسیار مهمی برای جامعه امروز ما داره. اولا به ما میگه تبعیت از امام جامعه رمز رشد جامعه است. ممکنه نافرمانی در جانب تفریط باشه، اونایی که پیوسته میگفتن صلح بشه، یا در جانب افراط باشه، مثل خوارج که بر طبل جنگ میکوبیدن. هر دو در واقع دو لبه یک قیچی هستن و اون قیچی عدم تبعیت از امام و ولی جامعه است. نکته خیلی مهم دیگه اینه که به هیچ وجه نباید به دشمن اعتماد کرد.
بله،
دشمن دلسوز وجود خارجی نداره. اینکه بعضی ها میگن دشمن دانا، دشمن ممکنه دانا باشه ولی قطعا دلسوز نیست و نباید فریب او رو خورد.
بله.
نکته خیلی مهم دیگه اینه که شکست در جنگ نرم و پذیرفتن دروغ‌ها و شایعات دشمن زمینه شکست در جنگ سخته. لذا دشمن از هر 10 حرفش قطعا 8-9 حرفش شایع است، دروغه. ممکنه یک حرف راستی رو اون وسط بزنن برای اینکه چهره خودشونو بازسازی بکنن و بگن نه ما حرف راست هم داریم،
رنگ و لعاب قشنگ دادن دروغاشون.
احسنتم. و قطعا نباید به راست دشمن، مثل قضیه صفین، بله اونایی که سر نیزه کرده بودن قرآن واقعی بود ولی اون قرآنی که بر سر نیزه بود نمادی از یک خدعه بود، خدعه که سراسر دروغ بود،
مگه استفاده ابزاری که می‌خواست.
بله دقیقاً. احسن. نکته بعد اینه که دشمنان اسلام در نهایت به عهدهای خود وفادار نخواهند بود. صلح امام مجتبی و خیانت معاویه به همین عهدی که بسته بود و برجام نافرجامی که ما در دوره خودمون داشتیم نشون داد که به هیچ وجه نمیشه به دشمن اعتماد کرد و باید آدم قراردادها رو محکم ببنده، باید برای جنگ با دشمن کمربندها رو محکم ببنده، اگه خواست صلح بکنه قرارداد رو با تضمین واقعی در واقع از دشمن بگیره و در نهایت نباید از دشمنی کردنهای افراد خبیث خسته شد، باید جلوی اونها ایستاد، نباید ناامید شد. ملت ما باید یک ملت امیدوار باشه، کمان که امام مجتبی یک شخص امیدواره، امام حسین علیه السلام یک شخص امیدوار. اگه امید نبود امام حسن علیه السلام در مدینه مشغول نمیشد به تربیت شاگردان فراوانی که خیلی هاشون در کربلا کنار سید الشهدا هستن، خیلی هاشون در کنار امام سجاد هستن. و این روندی که امام مجتبی با حفظ امید انجام داد و شروع کرد در مدینه به تربیت شاگردانی از 2-3 نفر در مدینه، در زمان امام صادق علیه السلام رسید به 4,000 نفر و لذا نتیجه داد و جریان فکری و انقلابی، جریان اعتقادی و معرفتی شیعه شروع کرد به بالندگی تا رسیده به امروز که ما در جمهوری اسلامی ایران به برکت شهدا و امام راحل نفس میکشیم.
درود بر شما جناب حجت الاسلام و المسلمین صالح نیا، استاد محترم حوزه و دانشگاه. انشاءالله که صله و پاداش این حضور شما زیارت مدینه باشه، بقیه انشاءالله قسمت روزتون بشه.
من هم از حضرت عالی جناب آقای حبیبی و شنوندگان خوب برنامه خداحافظی میکنم. امیدوارم انشاءالله به زودی زائر بقی و قبور مطهر ائمه بقی و امام مجتبی علیه السلام باشید.
خیلی ممنونم. شما شنونده بزرگوار، اگر در مجلس روزه امام حسن مجتبی علیه السلام حضور پیدا کردید، همه شنونده رادیو رو از دعای خیرتون بهره‌مند بکنید. در تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد، وان تش راز خون جگر رشک لاله کرد. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، خود را تهی ز خون دل چند ساله کرد. التماس دعا.
هدای جگر پرخون شدد، هدای کفن گلگون شدد، هدای تن تیر بارون شدد، هدای تن تیر بارون شدد. خداوند کرم امیر میهرم، فتصدق علینا یا حسن مولا حسن آقا حسن، فتصدق علینا یا حسن، فتصدق علینا یا حسن مولا حسن آقا حسن، فتصدق علینا یا حسن. حسن فتصدق علينا.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله.
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.